أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد محمد وعلى محمد والصلاة على آله الدافعي جيشها تيل أباتيل و دامغی سولاته لذالی. سه حکمت دیگر را بخواست و خدا میخوانیم: 163، 164 و 165. اما حکمت 163: الناس اعداء و ما جهلوا، مردم دشمن آنند که نمیدانند. و شعری به علی علیه السلام منصوب است: الناس من جهت تمثال اکفا او، ابو هم آدم و الام هوا او. مردم از نظر ظاهر شبیه هم دیگر، پدرشون هم آدم است و مادرشون هم هوا. تا بعد از چند خط میرسد به اینجا: و قیمت المرء ما قد کان یحسنه و الجاهلون لأهل العلم اعداء او. قیمت هر شخص به چیزهایی که خوب بلده و جاهل با اهل علم دشمن است. حالا چرا؟ دلیل این دشمنی چیست؟ سنخیتی بینشون نیست. عالم یک جور فکر میکند، حرف میزند، جاهل یک جور دیگر. بعد این جاهل خودش رو هم حقیر میبیند دیگه، داریم به خواهی بوله میرسد. در نهج البلاغه در خطبه 60 دارد در رابطه با انبیا مطلبی دارد مناسب و بس هستش میاریم که حضرت رسول صلی الله علیه آمدن به در خانه نگاه کردن، دیدن که در خانه یک پرده ایست کانه بعد سطرون فیه تصاویر، نقش و نگار داشت. به همسرشون فرمودن جمعش کن، قیبی هنی جمعش کن، نمیخوام ببینمش. بعد گفتن وقتی من به این نگاه میکنم بیاد زخارف دنیا میفتم. این نیمت و اندرو الیها بله اذا نظرت الی نظرت الی دنیا و زخارف ها. بعد اونجا دارد که پیغمبر شما چطوری زندگی میکرد، دارد که علم ان الله سبحانه ابغض شیئا و ابغض. پیغمبر شما فهمید خدا از چی بدش میاد، گفت منم بدم میاد. فهمید خدا چه چیز را حقیر و کوچک میشمارد، گفت منم حقیر میشمارم، حقیر شیئا فقیرم. ولو لم یکن فینا الا حب را ما ابغض الله و رسوله. اگر ما چیزی داشته باشیم، فقط یک چیز داشته باشیم، و اونی که دوست داشته باشیم، آنچه خدا بدش میاد. و تعظیم و مسخره لا بر رسول بزرگ بدانیم آنچه را که خداوند بر رسول کوچک میشمارد. لکفا بهی شقاقن و محادتا یا محادتن عن امر الله. بس همین بس است برای اختلافات که با خدا در بیفتیم. اونچه که عالم به دنبالشه فرق میکنه آنچه که جاهل به دنبالشه. این چیز را بزرگ میداند، اون چیز دیگر را بزرگ میداند. خب طبعا با هم دیگر سازگاری ندارن. وقتی به علی علیه السلام گفتن این مطالبی که شما میگوید، مثلا من جهل شیئا آداهو که به معنی همین الناسو ادا ما جهلوست، آیه قرآن هم دارد. فوری آیه 39 سوره یونس رو خوندن: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. با پیغمبران در میفتن به همین دلیل دست تکذیب میکنن، خب نمیفهمن، جاهلند، احاطه ندارن. اینا دنبال یه چیز، همونه دنبال یه چیز دیگر هستن. معنی دیگری هم دارد: الناس اعداء ما جهلوا، مردم با این علومی که جاهلن مخالفن. مثلا بینید یک گروه میگن آقا علم رو نخوانید، بعد میخورید بلدیم یا بلد نیستیم؟ خب تو که بلد نیستی چرا میگی به درد نمیخوره؟ بلد میکنی. بعضی کتاب های حوزه قبلا خونده میشده، حالا بردارید نه لازم نیست. خب خودت خوندی، نماشون نخوندی لازم نیست پس بخونید. کلی از کتاب های درست حسابی حوزه هست شده داره و هست میشنید همینجور. چرا؟ چون تصمیم گیرنده اینا رو نخونده. تنها دلیلش اینه، به دیگه نداره. من نظر دعا ما جهلو ببینید این سخن امام صادق صلی الله علیه را لو انل عباد اذ جهلوا وقفوا، اگر مردم وقتی نمیدانستند احتیاط میکردند و لم یجهدوا انکار نمیکردند، لم یکفر کفر بهش نمیامد، حالا نمیداند انکار میکند، مخالفت میکند. گفت یحیی برمکی به بچهش گفت که به یکم علم داشته باش، الا فردا به مسئولیت برسی با همه دانشمنده در میفتی. انا سعدا ماجل یه چیزی سرت بشود دیگه، حالا دشمنی نکنه با اینا. یه مقدار مربوط طبیعی است که این آقا جاهل است به یک مسئولیت رسیده. خب معلوم عالم رو نمیخواد اگه بیاد جای او رو میگیرن، اشکالات بهش دارن. حکمت 164 من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، اون که استقبال بکند از نظریات مختلف جایگاه های خطا رو میفهمد. وقتی انسان نظرات دیگران رو هم گوش کند میفهمه اشکال کارش کجاست، ولا نظر هیچ که نمیخواد گوش کند، به متخصصی نمیخواد مراجعه بکند، نظر مردم رو هم نمیخواد بداند، چهار تا دوربری فقط تایید کردن رو بس است، هیچ وقت نمیفهمد اشتباهش کجاست. این سخن دنباله ای دارد و من جهل وجوه الآراء آیت حلیل، اون که نظرات مختلف رو استقبال نمی کند و نمی فهمد حیله ها کورش می کند، میشه سرش کلاه گذاشت، میشه به بیراه او را برد. اونا فکر میکنن حالا که استبداد در رأی دارن نظریات دیگران رو گوش نمی کنن، خب این شخصیتشون حفظ میشه، این خیلی میفهمن، ولی نمیدانن این نقطه ضعفیست که از همین کانال میشه وارد شد، همیشه سرش کلا گذار، چون داره تایید میخواد، میخواد بگر که من تایید کنم خوب است، از همین کانال اون نقطه ضعف ورود پیدا میکنن، نفوذ پیدا میکنن، سرش کلا میذارن. و چون این آقا هم شفاف برخورد نمی کنن و نمیخواد برخورد کنن، میتونن براش مشتبه ها رو بردارن بیارن و ببرنشون به اون جایی که میخوان. پس بنابراین دو اشکال دارد این آقا، یکی میشه اشکال اول این که تو شبهه هست، نبیده آرا رو بسنجد حقایق رو درک کند. اشکال دومی که اصلا از جور افراد هم استقبال نمی کند، پس یک عده نفوذی وارد میشن اونجور که اونا میخوان حرف میزنن، بعد این که تو شبهه هست میبرنش تو شبهات مشابه به اونجایی که میخوان میبرنش. من جهل وجوه الآراء آیت هل هیل، اون که جاهل است نظرات مختلف رو استقبال نمی کند و نمی داند آیت حلیل، حیله ها او را گمراه می کند. هم باید نظرات اهل خبره را خواست، هم نظرات مردمی را، هر دو را. شما نامه امام مالک اشتر رو ببینید، یه مقدارش اینطوری توضیح میداد: اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکماء فی تثبیت ما صلی علیه امر بلادک و اقامت مستقامه به ناس و قبلک، زیاد با علماء و روش شناسان به بحث و سخن بنشین که مشکلات کشور رو حل کنید، هر جا اصلاح نشود اصلاح کنید، و هر جا مردم ثبات قدمشون متزلزل شده بهشون مقاومت بدید. اینه که کشور یا هر نهادی هر جایی اشکالاتش برطرف بشود و اینکه مردم معتقد و پایبند بماند، پشتش نیاز با نظرخواهی از حکیمان و علما است. بدون اون نمی شود اصلا. در خطبه 35 دارد که در بحث حکمیت که اگر نصیحتگری دلسوز و عالم و با تجربه بود قبول نکردید پشیمان میشید، که به نظر ما دادم فین معصیت ناصح شفیق العارب المجرب تورث الحسره به طوق با ندامه وقد کنت و امرت و کنفی ها دل حکومت امری، من نظرم را گفتم در بحث حکمیت. رو کان یو تاول غسیلن امرو، اگر به حرف غسیل میشد. این من جهل وجوه الارا آیت هوریه اون غسیر این وزیر قد کوتاهی بود ولی خیلی عاقل. سلطان به جزیره حمله کرد، پادشاه جزیره را کشت، دختر جزیره، دختر اون سلطان جزیره به پادشاه نامه ای نوشت گفت من حاضرم زن تو بشم. بیام خواست به اون جزیره برود که علایت ازدواج کند به اون دختره. وزیرش قصیر گفت این دختره پدرش رو کشته ای، به او اعتمادی نیست، نرو. گفت نه، این دخترها براشون اسم و منصب و قدرت و ریاست مهمه، نه بابا، کی از من قوی تردید کرد؟ اگر قدرت داشتم باباشو کشتم. حالیش نیست دیگه، فکر میکنه همه جور دنیا به نفع میچرخد. بقیه گفتن نه سلطان خوب میفهمد. وزیر گفت نکنی کار را، چون دنبال توجیه تایید میگشت رفت اونجا. خلاصه شب روای دستش رو دختر سلطان برید، جنازش رو آوردن. از اون به بعد این مثل شد لوکان یوتا اول قصیرن امرو، اگه به حرف قصیر میشد اینطور نمیشد. در هر صورت نظر خواهی بشه، این وزیر چه میگه، اون دانشمند چه میگه، اون روش شناس چه میگه، از مردم هم همینطور نظر بخواهید. گاهی وقتا دوروبری ها وزیر و دانشمندان هایی چی نمیگن، مردم ببینید چه میگن. فإنه اعتجاب الولاد در نامه 53 است، من الرعیت شعبت نظیر و قلت و علم بالامور. جناب مسئول وقتی با مردم فاصله داری، کم ارتباط داری، موجب میشه خوب نفهمیم. و یسغر عندهم الکبیر و یعظم الصغیر، بزرگا کوچکا بزرگ برای جلوه میکند. یغبه الحسن و یحسن الغبی، زشت ها رو زیبا به شما نشون میدن، زیبا رو زشت نشونتون میدن، حق و باطل رو قاطی میکنن. یشاب الحق بالباطل، انما الباری بشر، جناب مسئول تو بشری، لا یرب ما تبارا انه الناس بهی من الامور، اموری که مردم نگند که تو نمیفهمی. ولیس علی الحق سمات، نشانه هم که نداره راست و دروغ که بفهمی. بس بیا پای مردم بنشی ببین چیه جاری. در جای دیگر دارد که یه وقتی بی پایان رو قرار بدید، مردم گرفتار دستی جمعی بیان، بعد پاسداران، نگهبانان، مدافعین، پلیس ها، همه رو بیرون کنید، وقتتونم پایان نداشته باشه. نه که بگید زمان تموم شد تا به سال درست حسابی برسه، بگن وقت نداریم دیگه. میگه پایان وقت، پایان سوالات. بعد بذارید بپرسن، با صراحت هم بپرسن، حتی اگه بی‌ادبی کردن تحمل کن. چرا؟ چون پیغمبر خدا فرموده اون ملتی که حقش به صراحت نگیره ملت پلشتیه، ملت ناپاکیست. لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف یا حقه من القوی غیر متعطل. با صراحت باید ملت بتونه حقش رو بگیره، ولی ملت خراب است. اصلا نمیگه دولت خراب است، حاکم خراب است، میگه ملت خراب است. شما بپرسید حاکم مگه میتواند اگه ملت بپرسد جواب ندهد؟ ملت خودشون چاپلوسی میکنن، بله قربان گویی میکنن، یکی تو سر او دیگه میزنه، میگه بیشین نپرس، پس خود ایران ناپاکن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگه اینا تغییر ایجاد کنن حاکمیت ها مجبورن تغییر ایجاد کنن. در هر صورت نظرات مختلف رو گوش کنید، مردم بیایید، حالا هم نظرات کارشناسان رو، دانشمندان رو، روش شناسان رو، هم نظرات مردمی رو. یک مقدار مشکل نان پیدا شده اون زمان رضا شاه، همین اون رویا میگفتن وضع خوب است، وزیر هم میگفت وضع خوب است. یکی گفت جناب رضا شاه همینجور سرزده برو تو خانه های مردم، بگو سفرتون رو باز کنید، نوناتون رو ببینید، نون دارید یا ندارید، اگه از کیفیتش رو ببینید. تو چه کار داری دور رو برای چی میگه؟ واقعا این است، اگه اطرافیان فقط بگوین کار ما هیچ اشکالی ندارد. اگر واقعا میخوام اشکال بفهمیم، بگذارید غیر اطرافیان هم بگوید. دانشگاه داروسازی مشهد سالهای قبل یک باغبانی داشت، میگو من هم خوب باغبانی بلدم، هم وزیر خوبی هستم، هم نماینده مجلس خوبی. گفتم ما که باغبانی تو قبول میکنیم، یک 30 سال کار دمی بوده، باباتم باغبان بوده اتفاقا، اما که وزیر و خوبی هستی چطور؟ گفت مگه از وزیر ها کسی میپرسه؟ مگه از نماینده مجلس کسی میپرسه؟ بس میشه خوب دیگه. اگر قرار شد از مسئولی نپرسیم، یک چوبرم که شما بگذارید اما باغبونه رو بگذارید به خوبه دیگه، هیچ اشکالی ندارد. اشکال مال موقعی است که بیان طرف رو به پرسش بکشونند، سوالاشو بپرسن ببینن چی جواب میده. اگر نپرسن بازم ضربه میخورد. من جهل وجوه الآرا اعیت حلیل، یک نفوذی پیدا میشود کار از دستش جور دیگر میکرد. پس بهترم این که با مردم در ارتباط باشد، جامعه رو نجات بدهد، نه که یکی دیگری باز سر خودی هم کلاه بگذارد. حکمت 165، من احد سنان الغضب لله قوی علا قتل اشد الباطل. کسی که دندان غضب به خاطر خدا تیز کند، قوی می شود در کشتن دشمنان باطل. اگر انسان در مبارزاتش خلوص داشته باشد، خدا کمکش می کند. من جاهد فینا لنهدین هم سبولنا یا عبادر انکه قذب تری الله فرج من قذب تله. ابوذر تو به خاطر خدا غضب کردی، پس امید داشته باش. اگر کسی به خاطر خدا غضب کند، امید داشته باشد، خدا که رهاش نمی کند که. این تنصر لا ینصر کن، خدا رو یاری کنید که خدا تنهاتو نمی گذارد. لذا می طرف چون به خاطر خداست خیلی قدرت داره، می تونه بره جلو. اما اگر به خاطر منافع شخصی باشه، اما نوع مبارزاتش خیلی بی خود است، چون تو منافع شخصی کاری میکنند. ظاهرن هم در یک جا بیاد تو مبارزه حق علیه باطل، این منافع شخصی خودشه، خیلی زیاد نمیاد، باز بعد دوباره باز میره یک جای دیگه، چون طرفی که به خاطر خدا نیست خیلی مسئله رو میسنجد. که زنده بمانم، رئیس بشوم، پدر مادر نیارن، بدنش چه بشود؟ اون که به خاطر خودش میگه من مبارزه رو میکنم، هرچی میخواد بشه بشه. زنده عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک از آن که تدبیر و تأمل بایدش. اون مصلحت سنجی میکند، میخوام رئیس بشم، چطور بشم؟ زنده بمانم یک وقت، چطور میتوند مبارزه بکنم؟ لذا فردا شکل عوض میکنم. یعنی در یک جای دیگه هم باز غضب شوکار میبرد. خب در رأس اون کسانی که به خاطر خدا قیام میکرد که اصلا مشابه هم نداره، خود حضرت علی علیه السلام است. ابن ابی الحدید میگوید من تاریخ را از زمان طوفان نوح به بعدش خوب میدانم. من قبلشو نمیدانم، طوفان نوح آمد همه چیز را به هم ریخت. ملت‌های مختلف و انسان‌های مختلف در ملیت‌های مختلف رو دیدم تاریخشو، فارس، عرب، ترک، روم، هرچ. به قاطعیت براتون بگم احدی در شجاعت در یلسار نمی‌رسد. این ابن ابی الحدید میگه در طول تاریخ خلوص علی علیه السلام نشون میده. خب دو مورد رو من از نهج البلاغه پر است نمونه دو مورد رو میآورم. لقد قال قریش در خطبه 27 ان ابی طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. گفتند قریش گفت علی مردی شجاع است ولكن علم جنگ نمیداند. لله ابوهم هل احد منهم اشد لا مراسن و اقدم فیها مقاما منی. قسمشان میدهم آیا یک نفر هست بیشتر از من و شدیدتر از من جنگیده باشد؟ لقد نهض تو فیها و ما بلغ تو اشرین الاشرین. والد میدونهای جنگ شدم هنوز 20 ساله نبودم. عکس همه جاری اینو میگم نه و ما بلغ تو الثلاثین. یک شعاره بین اشاره دارد زمانی 20 سالگی جنگی نبوده. گرفتید؟ حضرت علی علیه السلام جنگا بعد از مدینه است دیگه، درسته؟ وقتی که رفتن به مدینه، وقتی حضرت رسول صلی الله علیه مبعوث شد 10 سالشون بودن. وقتی رفتن مدینه 23 سالشون بودن دیگه. پس ما بلغت و 30. یک جای دیگه حضرت دارد که لقد نهضت فی ها ما بلغت و 30 و ها انا ذا قد ضربت على النيف و 60 60 مثلا 60شن در اصل این 30 است. من وارد میدون های جنگ شدم هنوز 30 ساله نبودم. هر دو جورش رسیدم، 30 ساله هم 20 ساله. ولی تاریخ مگه جنگ های دیگری بوده؟ نه این جنگ هایی که ما داریمش. و ها اندا و الان عمرم از 60 گذشته است ولیکن لا رأی لمن لا یطاع. ولیکن وقتی اطاعت نمی شدم چه نظری؟ خبینید کسی بیشتر از من شدیدتر از من جنگیده است؟ ما نوع جنگیدن علیه السلام نوعش عجیب است. که وقتی که علی علیه السلام به معاویه گفت معاویه یه کار دارم با عباس با هم آمدن، به عباس اصلا حضرت نگاه نکرد، گفت معاویه مردم رو بفرست کنار ما دوتا با هم بجنگیم چرا مردم کشته بشن. اگر تو مرا کشتی اشکال ندارن رئیس بشون ولی بر تموم کنیم قضیه رو. یک نگاهی به امراض کرد گفت نظر شما چیست؟ گفت منصفانه است. گفت بیا بریم سر خودم نمیتونم کلا رو بذارم سری بریم. بعدم گفت تو خوب کلا میخواستی سر من بگذاری، گفتی منصفانه است، میخواستی ما رو بکشتن بدی. گفت نه چه کلایی، صادقانه گفتم. اگر علی را میکشتی میدونی چی اسمی تو تاریخ در میکردی؟ گفت در علی رو کشته است، چه شجاع بوده است که کشته است. اگر اون کشته میشودی بهش میرفتی شهید میشودی. گفت این کلکت بالاتر بود، چون میدانی هر که کنار مقابل علی بیستد خونی زیر پاش میرزد. پس من علی رو نمیتونم بکشم. دو، من به بهش میرفتم، چه بجنگم چه بکشم چه کشته میشم جهنمیم. گفت پس برای چی میای با علی میجنگی؟ تو که جهنمی هستی. گفت تو هنوز نفهمیدی ریاست، آقا ریاست سر میز مسئله، حالا با علی که نباید جنگید که. یا قسمت از خطبه 34 رو ببینید. تو کادون ولا تکیدون علیه. شما مکر میشود، شما مکر میکنید. تو انتق از اطراف و کم بلفنات هم تعزون. از اطراف شما کم میشود، ناراحت نیستید. لا یونام و انکم و انتم فی غفلت ساهون. دشمن خواب ندارد شما غافلید. غلبه و الله المتخاذلون. به خدا انسانهای خوار و ذلیل محکوم به شکستند. من نظرم به خدا این از پای سختی جنگ که بیاد علی را تنها می گذارید شما. قد انفرج من ابن ابی طالب انفراج رست. بعد دارد والله این نمر ان یمکن عدو و هوم نفسه. به خدا انسانی که دشمن به دشمنش اجازه بدهد یعرق لحمه و یحشم عظمه گوشتش را بدرد استخوانش را بشکند یفری جلد در پوستش را بکند، لعظیمون عجز و بسیار عاجز است، ضعیفون ماذمنت علیه جوانه و صدره، یا ماذمت علیه جوانه و صدره، اون چه در سینه دارد که قلبش باشد بسیار ضعیف است. انتر فکن ذاب انشهد، به همه بشریت میگه شما اگر میخوایید که باشید باشید. اگر دیدید خطاب آوردن تو ولی فرد خاصی مقصود نبود، فایده این خطاب عموم است. به همه میگوید شما میخوایید اینطور باشید در مقابل دشمنتون که پوست و گوشتون را بدرد، استخوان را خرد کند، اب ندارد، شما اختیار با خود. اما انا اما من فوالله دونه ان اوتی ذالک، من این کاره نیستم. ضربون بالمشرفیه تطیر منه فراش الهام و تطیر و سوائد و الاقدام، چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم. شمشیر مشارف اصلا داستانیه، اشعاری در رابطهش هست، اگر طولونی و مشارفی و مذاجهی تو متول دارد، فلانی میخواد مرا بکشد، من شمشیر مشارف یمن دارم. بله، و اسنان که انیاب اسنان و زرقن که انیاب غولن، مثلا من نیزه هایی دارم مثل نیش غول میماند، این میخواد با من بجنگد؟ شمشیر مشارف یمن بزنم، تطیر منه فراش الهام، سرها ببرد، تطیر السواعد و الاقدام، دست و پاها بریزد، و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، خدا هر کار دلش میخواد بعدن بکند بکند. خیلی شعار اینجا رو نمیفهمن یعنی چی که خدا هر کار میخواد بکند بکند. خب اصلا اگه اینو نگیم که نمیتونیم بزنگیم، که باید بگیم خدایا هر چی میخواد پیش بیاد بیاد، تو فرموده جهاد کن جهاد میکنی. این شجاعت هایی به خاطر اینکه غضب لله است. خب بعد غضب لله بود تو آخرش میره، امیدشم به خداست، خدا هم کمکش میکند. من جا بالحسن فلهو عشر امثالا، یک قدم او میره و ده قدم هم خدا کمک میکند. دارد که اگر عشرون صابرون باشید 200 را میکشید، این یکم منکم اشون صابرون یقلبو معته. خب این ده برابرها بلکه بیشترها به خاطر اینه که به خاطر خدا میجنه. این افراد معمولی ده تا حریفن. علی علیه السلام کیتوری نیست که، علی علیه السلام تمام کفار حریف است. هرچی به خدا نزدیکتر باشیم عنایت خدا بیشتر است و در این مبارزات موفق تریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.